أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با آیاتی بود که استدل بها بر حجیت خبر واحد، آیه نبأ، آیه نفر، آیه کتمان، آیه سؤال. این آیاتی که قبلا مطرح شد و گفتگو شد و آیه دیگری که در این رابطه داریم آیه اذن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکن یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. در تفسیر این آیه شریفه اونطوری که شیخ از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل می کند، تعبیر شیخ این است که علاما فسره القمی رحمه الله، شاید خب مناسبت رساله و رسائل و اینا قمی یتبا در میرزای قمی، نه منظور علی ابن ابراهیم قمی است. تفسیر علی ابن ابراهیم از تفاسیر اولیه معروفه و خب شأن نزولها بر اساس روایات، تفسیر معصورم هست به اصطلاح، اینجوری بیان شده که یک کسی پشت سر پیغمبر بدگویی می کرد. تعبیر روایت این است که نم منافق علی نبی، نمامی، نمامی اون است که خب حرفی به دیگری نقل کنن، حرفی رو که ناخوشایند او باشه. ظاهرا نه، همین حرفهای نامتناسبی را به پیامبر نسبت میداد. خداوند متعال به وسیله جبرئیل و بعضی از مؤمنینم آمدن این حرف رو به پیغمبر زدن که این شخص خوشتره شما اینجوری بدگویی میکنه. فاحذره النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر او رو احضار کردن و ازش سوال کردن، میگن تو پشت سر من اینجور میگی. فحلف انه لم یکن شیء مما ینم علی، نه قسم خورد چنین چیزی نیست، من پشت سر شما از این حرفا نزدم. فقبل منه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم قبول فرمود. حالا عذر خواست یا مثلا رفت. این آقا از اون جا آمد بیرون، بدتر شد قضیه، شروع کرد به بدگویی کردن پشت سر پیغمبر به این شکل که خدا بهش میگه من این حرفو زدم، مؤمنینم میگن اینجور، اونام گفتن، من خودم گفتم، نگفتم، پیغمبر قبول کرد. چند پیغمبر همیشه یه گوشش دره یه گوشش دروازه، همینطوره که حرف هر کسی رو قبول میکنه. قل و یقولون هو اذن، اذن یعنی گوش معنای اصلیش، ولی گاهی به عنوان یک صفت نسبت داده میشه. وقتی که میگیم فلانی عینون، یعنی همه چیز رو خوب میبینه، در حالی که عین به معنای خود اون چشمه و بصره، ولی خب به این معنا که همه چیز رو خوب میبینه. اذن به معنای این که خوب میشنوه، اینجا به صورت کنایی از این که حرف زود قبول میکنه، سریع القبول در مثلا حرفش. حالا اونش یه نفیش داری میام اذن ده، فاخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن علی النبی، بعد از این میامد طعن بر پیغمبر میزد، و یقول انه یقبل کل ما یسمع، هر چی میشنوه قبول میکنه. اخبره الله تعالی انی انم علی و انقل اخباره فقبل و اخبرته انه لم یفعل فقبل، خدا خبر داد که این کار است، از خود خدا که قبول میکنه. بعدم منم گفتم که نه من این کار رو نکردم، از منم قبول کرد. اینو شروع کرد پشت سر پیغمبر به این شکل بدگویی کردن، انه اذنون، حالا تعبیر قرآن تو این روایت در متن طعن این رجل کلمه اذن نیامده، همین است که اخبره الله انی کذا فقبل و اخبرته انی لم افعل اونم فقبل. حالا این تعبیر شاید تعبیر خود قرآنه که این را جمعش کرد در یک کلمه هو اذن، هر که هرچی بگه گوش میکنه، میپذیره. گوش کردن دو جوره، یه وقتی این است که در همون وقت فقط گوش میکنه به حرفش، هیچ، یه وقتی نه میپذیره، فقبل تو این لباس قبول کرد حرف من را، پذیرفت حرف من را. کلمه اذن به این معنا که میپذیره اون چرا که میشنود، سریع القبول، بدون دلیل بدون اثبات میپذیره. به این شکل طعنه بر پیغمبر زد. آیه شریف نازل شد با این تعبیر حالا، و منهم الذین یؤذون النبی، اذیت میکنن پیغمبر را، و یقولون هو اذن، اذیتشون همینه که به پیغمبر طعن میزنن، عیب گذاری میکنن بر پیغمبر، که پیغمبر از این عیب گذاری طبعا ناراحت میشه، اذیت میشه. چی میگن؟ یقولون هو اذن. قرآن جواب او رو میده، بله بله هو اذن، قل اذن خیر لکم، این اذن پودن پیغمبر خیر برای شماست، گوش شنوای خوبی برای شما و خیره. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، بله ایمان به خدا دارد و ایمان به المؤمنین، وقت روایت معنا میکنه یؤمن بالله و یصدق المؤمنین، تصدیق میکنه مؤمنین را، یکیش هم شما مؤمن فاسق، ولی در این حال خبر میدی پیغمبر اذنون، از این جهت که یصدق المؤمنین، تصدیق میکنه مؤمنین را. در روایت هم اینجور معنا شده، آیه ذیل روایت گفتگوی امام صادق علیه السلام با پسرش اسماعیل که بعدم روایت رو مفصل خواهیم خوند، آخرین تعبیراتش اینه، یا بنی ان الله عز و جل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول یصدق الله و یصدق للمؤمنین. یؤمن رو در هر دو جا روایت به معنای یصدق و تصدیق کردن معنا کرده، یصدق الله و یصدق للمؤمنین. خب با این تفسیر، با این مقدمه، خداوند متعال مدح می کند پیغمبر را بر این که پیغمبر تصدیق می کنه مؤمنین را، هرچی اونا بگن قبول می کنه، تصدیق می کنه. معناش اینه که این کار خوبیست. و هازا کنه حسنون مدح نبیه به انه یصدق للمؤمنین و قرنه به تصدیقه تعالی، فاذا کانت تصدیق حسنا یکون واجبا. یه مقدمه هم بهش اضافه میشه، نظیر اون مقدمه ای که در استدلالات قبلی اضافه شد، که وقتی تصدیق نیکو شد این نیکویی معنا نداره جز وجوب، یعنی باید تصدیق کرد، ولو اینکه شک داری ذاتاً یقین نداری به اینکه درست گفته باشه، اما در این حال خوب است، یعنی یجب که اون رو تصدیق کنی. تصدیق یعنی بگی بله راسته و ترتیب آثار بدی. هازا هو معنا حجیه، یعنی قول المؤمنین حجتون. این استدلال به این آیه شریفه. تکرار میکنیم متن آیه: یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. تفسیرش طبق روایت ایمان بالمؤمنین معنا نداره، او قرینه میشه بر ایمان باللهش هم در اینجا، که یعنی یصدق بالله و یصدق للمؤمنین. چرا؟
روایت
تلا روایت ما روایتی نمیخوام استدلال به روایت بکنیم فعلا، نه برای تفسیر آیه یؤمن للمؤمنین رو چی معنا کنیم؟ ایمان للمؤمنین معنایی نداره در اینجا، خود به خود این قرینه توشه، روایت مؤید این معناست، بلا اصل قرینه از خود آیه گرفته میشه. اون وقت وقتی که در مؤمنین، این الان همین جمله قبلی که این معنا به قرینه خود آیه در مؤمنین لابد و ان یکون المعنا یصدقو، وقت قرینه میشه برای این که جمله قبلش هم همینطوره، یصدق الله و یصدق للمؤمنین. بله طبق روایت، طبق تفسیر روایی علی ابن ابراهیم، اگر این تفسیر تام باشه، حالا اینا دیگه به قول ایشون روایت خبر واحده، تفسیر علی ابن ابراهیم و غیر ذالک، اگر تام باشه یعنی این. بله بله همونو میخواد بگه، اصلا معنا یا استدلال همینه که گم منم تصدیق کرد. بله خدا جواب میده به اون به خود تن میزنی تو سرت نمیشه، این یه کار خوب و لازمیه، او این را چنه عیب میشمرد، جوابش اینه که این عیب نیست. قل اذن خیر لکو، این یه صفت خوبیه، صفت محسنیه در این مورد، و رحمتون للذین آمنو منکم. حالا ببینید اینا دیگه از اون اشکالاتیست که نشون میده هیچی مطالعه نکردی، نه متن کفایه را و نه متن رسائل را، این چنینه دیگه. حالا ببینید چی آقا؟ خیلی اجتهاد خوبی فرمودید آقا، خیلی 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 یا الله یا الله. در هر حال این بیان استدلال به آیه عرض شدیم با یه مقدماتی، آیه یدل بر حسن تصدیق، حسن مسابق للوجوب، وجوب التصدیق مسابق للحجیه، فیدل بر حجیت خبر واحد از مؤمنین. این بیان استدلال. مرحوم شیخ علیه الرحمه در رابطه با این استدلال دو اشکال مطرح کرده. مرحوم آخوندم اینن همون دو اشکال شیخ را در کفایه آورده به طور کوتاه‌تر و ملخص‌تر. هر دو اشکال مال شیخه که در کفایه اولاً و ثانیاً به عنوان اشکال مطرح شده، ولی اشکال اصلش از شیخ علیه الرحمه. اشکال اول، شیخ میگه آقا یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم، خداوند مدح میکند پیغمبر را بر اذن بودن. اذن یعنی چی؟ ما و خود آیه، اذن یعنی چی؟ بله اون رفت پشتر گفت اینکه یقبت، اما آیه معنای اذن اینه یا نه؟ تو خود کلمه اذن یه معنای اضافه درج شده، اشباع شده، و اون این که زود براش علم حاصل میشه، به یک گفتار معتقد میشه، علم حاصل میشه. به تعبیری که حالا در اصول یه وقتی میگویدیم قطع قطع، قطع کسی که زود براش قطع پیدا میشه. پیغمبرم نسبت به حرفانه در همه جانه در هر موردی نمی، ولی نسبت به حرف مؤمنی زود اعتقاد پیدا میکنه و علم براش پیدا میشه. بله بر ترتیب اثر میده، بسیار خوب، ولی بر علم، نه در خبر غیر موجب العلم. پیغمبر به ما انه یحصل له العلم ترتیب اثر داد. اون آقا هم به همین مذمت ها او رو مذمت کرد که زود از حرف یه نفر یقین پیدا میکنه. الان هم گاهی در عرف میبینی بعضی ها هستن سریع العلم هم سریع الاعتقاد هم، زود یه حرفی خوش باورند، زود از یک حرف باور میکنن. خب باور اگر شد علم، علم خبر علمی حجتون بلا اشکال، خبری که یوجب العلم حجتون، حالا در اثر تواتر باشه یوجب العلم یا نه در اثر خبر یک نفر، در اثر خبر یک نفر من المؤمنین پیغمبر علم پیدا میکنه و ترتیب اثر میده. اما و هذا عینه نسبت به خبر واحدی که موجب بحث اینه که نه علم حاصل نشه، ظنیون یا پایین تر از ظن. پس مورد آیه شریفه میشه که در مورد این علم پیدا میکنه، بله عمل میکنه، یجب اونجا دیگه حجتون، حجتون به ما انهو علمون. اما حالا چرا پیغمبر از قول یکی علم پیدا میکنه چنین؟ قل اذن خیر لکم، این به نفع شماست، رحمت للمؤمنی، جیب نیست، رحمت للمؤمنی. بنابراین آیه لا یدل بر حجیت خبر واحد، بحث ما در خبر واحدی است که موجب علم نشود، خبر واحد ظنی و یا حتی پایین تر از ظن مثلا، این مورد بحثه، نه خبر واحدی که یوجب العلم به هر جهتی که بوده باشد. برای کسی که علم حاصل شد به قول شما طلبه ها طبق مثال معروف ولو از پریدن کلاغ حجتون، کلاغ اشکالفی چرا؟ از خوری که علم پیدا کرده یه آدم بدیه؟
از خود مومنی
میگن بدی بدی میکنه
قبول
میکنه
نظر
دارم بیده،
خود خودش
هم
میگن
که بد نگوستن
نظر
دارم بیده. حالا در روایت علی ابن، حالا اینو شبهای اشکال عرض میکنیم، همه اینو گوش کنیم بس عجل. پس بنابراین اخذ به قول غیر تعبدن نیست، ولی خداوند هم همینو معنی کرد که حسن ظن به مؤمنین داره، مؤمن رو متهم نمی کنه، ولذا از قولش براش علم حاصل میشه. الان هم در بسیاری از مردم فرض کنه یه روحانی که تازه یه جایی رفته باشه یه حرفی بزنه، برای مردم علم حاصل میشه، برای کسی هم فکر نمی کنه که این روحانیون اینقدر دروغ بگن. مثلا فرض کنید اصلا براش تصور جمع نمیشه و براش علم حاصل میشه، اون حجت الله. حالا پیغمبرم این چنین، مؤمن که دروغ نمیگه بینش. این یه اشکال. اشکال دومی که شیخ میکنه اینه که خیلی خوب، حالا نه ظنی، قل هو اذن در این حال که زن نیست قول تو قبول میکنه، اما قبول میکنه چیکار میکنه؟ همه آثار صحت قول شما رو برش بار میکنه، جمیع الآثار. اگر اینجور بود معناش، این یفید و حجیت و تعبد به قولش، یعنی قولش رو تعبدن قبول میکنه و یترتب برش جمیع آثار، چه اون آثاری که به نفعش باشه چه اون آثاری که به ضررش باشه، همه رو برش مترتب میکنه. اینه معناش یا نه؟ ممکنه معنای آیه اینجوره که بله وقتی که او گفت فعلا قولشو فل جمله قبول میکنه، با اون این که بله به اون مقداری که به لح او تمام میشه این قول که میگه من این حرفو نزدم، بله عقابش نمیکنه. اما اگر فرض کنید همین قول او یه ضرری هم برش داشته باشه، نه اون ضرر رو دیگه برش مترتب نمیکنه، همه آثار رو برش مترتب نمی کنه. به تعبیر خلاصه مرحوم آخون، ان المراد به تصدیقه للمؤمنین هو ترتیب و خصوص الاثار التي تنفعهم ولا تضر غیرهم، نه ضرر به او بزنه نه ضرر به دیگری بزنه، لت تصدیق به جمعی ترتیب جمعی الاثار، که اگر آمد گفت فلانی دزدی کرده حالا من برم او رو بگیرم این رو تصدیق کنم بفرستم دنبال او رو متهم کنم که تو دزدی کردی، نه مراد آیه این نیست. به اون مقدار که حالا به نفع خودش تموم میشه، به کسی دیگه هم کاری نداره، به این مقدار حرفش رو قبول میکنی. کما لب تصدیق به ترتیب جمیع آثار کما هو المطلوب فی باب حجیت الخبر، معنای حجیت خبر اینه که همه آثار برش مترتب باشه. و یظهر ذلک من تصدیقه للنمام بانه ما نمه و تصدیقه لله تعالی بانه نمه. در حال خود روایت جاییست که میگه خدا خبر داد که این نمهو نمیده داشته پشت سر پیغمبر، خود این میگه نداشتم. حالا معنی نداشته اینه که تصدیق به همه جا، یعنی حتی اینکه نعوذ بالله نعوذ بالله خدا رو تکذیب میکنه، معنی این حجیت رو که نداره که. ولو کان المراد ترتیب و جمیع الاثار لم یکن اذن خیر لجمیع المؤمنین، اگر ترتیب همه آثار بود حالا این بیاد بگه زید دزدی کرده، زید حرف بد زده، زید فلان اقدام رو کرده، حرفشو قبول کنم بفرستم سراغ او و او رو حد بزنم، او رو تعذیر کنم، او رو مذمت کنم، این لم یکن خیر للمؤمنین اذ لو اخبره احد بزنا احد او به اصطلاح چیز دیگری لم یکن فی سمائهی ذالک الخبر عنه خیر للمخبر عن بل کان محض شر له. پس مقصود اینه که فی الجمله یا ترتیب آثار محدود اون اندازه‌ای که به نفع همین آقا به کسی دیگه هم ضرر نمیزنه اینو بار، این معنای حجیت خبر نیست. بله یه امر کنه تربیتیه، یه امر به یه تعبیر دیگه بگیم اداریه برای مدیریت یک جامعه، حالا یک جامعه باشه یا یک محدوده باشه، در یه اداره شخص مدیر خیلی وقتا ناچار این کارو بکنه، ولی به هم میریزه اوضاعش، حرف رو قبول میکنه، ولی ضمناً این که همه آثار رو به ترتیب بده انشاءالله. پس اینم دلالت بر حجیت خبر نمی کنه به این اشکال دوم. این دو اشکالیست که مرحوم شیخ علیه الرحمه بیان کرد. ببینیم این دو اشکال شیخ وارده یا نه، و این آیه شریفه رو چجور می تونیم تفسیر کنیم، بیان کنیم، معنا کنیم در این رابطه چکارش می تونیم بکنیم. در رابطه با اشکال اول فهمیدیم معنای اذن یعنی سریع الاعتقاد و پیغمبر عقیده پیدا میکرد، یعنی باورش میشد، یقین براش حاصل میشد و به قطع و یقینش عمل میکرد و عینه هذا من حجیت الخبر. این اشکال رو نمیشه پذیرفت. اگر نگاه کنیم به اون چی که خود شیخ در تفسیرش نقل کرده که خداوند خبر داد انه نمه، در یه همچی موردی حالا خود او بیاد بگه من نگفتم، اعتقاد حاصل شد برای پیغمبر برخلاف خبری که از وحی بهش رسید، اینو که نمیشه گفت. حالا از این قطع نظر میکنی، بگیم شأن نزول روایت است و حجت نیست و خبر واحد است و آیا کل روایات تفسیر علی ابن ابراهیم درسته یا درست نیست و همسال این، حالا بحث های طولانی. قطع نظر از این با خود آیه نمی سازه. چرا؟ برای اینکه قل هو اذن خیر لکم، این اطلاق داره، نمیگیم در موردش خدا خبر داده بود، نمیگیم در موردش مثلا بعضی از مؤمنین دیگه هم اومده بودن گفته بودن انه نمه، نه اینا بگیم دلیل نداره، ولی لااقل احتمالش که هست. یه کسی که پشت سر پیغمبر بدگویی میکنه، خب طبق موارد دیگر گاهی خدا خبر میده، گاهی به احترام مردم مؤمن دیگه میان خبر میدن، خیلی عادیه این قضیه، این احتمال که هست. اطلاق آیه یشملو قل هو اذن خیر لکم، حرف شما رو میپذیره و این خیره، کار خوبیه، حرف شما رو میپذیره. کجا؟ چه اونجایی که فقط از خود شما میاد سوال میکنه، چه اونجایی که دیگری خبر داده باشه، چه اونجایی که خدا خبر داده باشه، همه اینا رو شامل میشه به اطلاقه. تکیه نمی کنیم رو صرف روایتی که در شأن نزولش آمده، علی ابن ابراهیم میگه فأخبره الله تعالی بذلک، نه حالا رو تکیه نمی کنیم، ولی اطلاق آیه اینو شامل میشه یا نه؟ خود این که پیغمبر ازش سوال میکنه و اون منکر میشه، مثلا میگه اینطور نیست، بعد میگه و هو اذن، به چه مناسبت؟ از کجا پیغمبر به وسیله از این شخص سوال کرد که تو پشت سر من بدگویی کردی؟ و دیگران این سوالو نکرد؟ نه، از کل شأن نزول قطع نظر میکنیم. منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، این چجوری اتفاق افتاده؟ خود به خود معناش اینه، یه موردی بوده، یه حرف بی جای این شخص زده و پیغمبر حرفش رو که گفته این من نگفتم یا اذن رو برده یا چیز دیگر قبول کرده پیغمبر. آیا در قبال این تکذیبی از خدا، تکذیبی از مؤمنین بوده یا نبوده؟ این اطلاقش یشمل همه اینا رو. اون وقت بگیم در این حال پیغمبر سریع الاعتقاد، اذن به این معنا، به معنا سریع الاعتقاد، و یا وقتی معنای عامر آیه رو عام معنا کردیم، هر جا یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، هر مؤمنی هر چی بگوید پیغمبر اذنون و میپذیرد، خب این موارد عام. در این موارد عام خیلی وقتا اتفاق میفته برخلافش دیگران میگن، برخلافش خدا وحی میفرسته، بازم پیغمبر اذنون به معنا سریع الاعتقاد نمیشه آیه اینجور معنا کرد، آیه نمیشه اینجور معنا کرد. پس این معنای اول و احتمال اول شیخ جا نداره در آیه شریفه، تفسیر آیه. ببینید این بحثا گاهی اوقات قطع نظر از این که ما حالا بخوایم حجیت خبر واحد رو به این ثابت کنیم یا نکنیم، به قول به اصطلاح دلیل بر حجیت بشه، یا به قول آقا اصلا نه وقتی اونایی دیگه نشد اینم نمیشه، بسیار خوب، ولی بالاخره آیه تفسیر بره. حالا آمد و یه دفعه تو منبر خوندی این آیه رو، چجور میخوای معنا کنی برای مردم؟ آیا پیغمبر سریع الاعتقاده به این شکل، حتی ولو دیگران بر خلافش گفته باشن یا خدا بر خلافش گفته باشه؟ خب این اقماض یه مطلب دیگه، یه خیلی مطلب دیگه. پس این معنای اول سریع الاعتقاد نمیشه، این در رابطه با اول. و اما در رابطه با اشکال دوم که اختصاص داره به بعض الآثار، بعض آثاری که به نفعشه، نه همه آثار را، همه آثار رو برش مترتب نمی کنه. آثاری که به نفعشه، نه آثاری که به ضررش یا ضرر دیگران. این چه دلیلی برای این تخصیص داره؟ یؤمن للمؤمنین یصدق المؤمنین، معناش این شد. حالا اما به ملاحظه روایت یا به غیر ملاحظه روایت، یصدق المؤمنین، تصدیق ظاهر اولیه تصدیق اینه که راسته، راست که شد یه سلسله آثار داره، آثار مثبت و آثار منفی، منفی برای خودش یا منفی برای دیگران، همه را مثبت برای خودش یا مثبت برای دیگران، آثار این خبر، تصدیق این خبر، ظاهر لفظ اینه. متنافی نداریم. حالا فرض نمی خیلی حالا دریغ دلیل اطلاقش بینیم بر اونجا باید چیکارش بکنیم. حالا موندیم میبینیم این چه بگیم. نه این آثار نه، حالا فرض کنیم جایی خبر دیگه یا مخالفش هم نیست، فقط یه خبره، این یه خبر آثاری داره، این آثارش رو تخصیص میدید به آثار مثبت برای خودش و سلام. خیلی خوب، حضور خیر، خیر لکو، برای اینکه دوش نه شر برای دیگری میشه، نه برای این شخصی که اوش شده، لکم یعنی برای اون کسی که حرفش شنیدی. حالا ببین این چیکارش کنی؟ قرینه ای ندارید الا به ما انه رحمت الله، به قول شما اوزن خیر لکم، زیلش هم انه رحمت. کی به شما گفت رحمت بودن اختصاص دارد به آثار مثبت للمخبر؟ حتی منفی دیگران هم چه بسا رحمتو. شما در باب حدود روایات میگید اجراء حدن انفع للناس من مطر 40 ایام، تو روایات متعدد اینو دارید، انفع من مطر 40 ایام، 40 یوم مطر، اونم به خصوص در قوم خشک که چقدر فایده داره اجراء حدن انفع. حالا اگر اومد خبر داد درباره یک کسی اینطوری، حجتون ولو یزر رو به دیگری، الان شلاق بزنن اون رو، ولی حاضر نفع اون، این ضرر نیست، منافات با رحمت نداره. خیر للمؤمنین به ما و مجموع مؤمنین، پس این قرینه نمیشه. ظاهر آیه هم که اطلاق داره، ظاهر معنای تصدیق اینه که تصدیق من جمیع الجهات، نه تصدیق به بعضی و تکذیب بعض، تصدیق من جمیع الجهات، مقیدی نداریم در این مورد. هذا به خصوص با توجه به این که در مورد اخبار الله اگر فرض کنید پیامبر اکرم در رابطش با مردم مأمور به این که به همین اخبار عادی عمل کنه، نه به خبرهای وحیانی. وحی برای پیغمبر حجت و چنین و چنان به جای خود، ولی در مراودات بین الناس پیغمبر خودش فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و ربما کان عهدکم الان من بعد فضا و اینطور، و اگر چنانچه من یه حکمی بر خلاف واقعی کردم خیال نکنه این براش حلال شد، اون کسی که حق مردم رو ضبط میکنه، نه فقط قطعت له قطعتا من النار. در متن روایات باب قضا در اونجا هست من بین شما به همین ظواهر، بینات و ایمان، شاهد و یمین، به همینا حکم میکنم اگر یه وقتی این حکم خلاف واقع بود، فکر نکنه اون شخصی که برنده شد در این حکم، حالا حکم حاکم است و اونم حاکمی مثل پیغمبر، حلال شد برای من، تونستم مال مردم رو بخورم، زمین مردم رو بخورم و امثال ذلک. نه، فقط قطعت له قطعتا من النار، نه کلیتا، کلیه اون. حالا میگیم احضار کرد برای که مؤمنین هم بعضی اینطور اونجا پیغمبر مأمور بود نسبت به اینکه اینا این کارو بکنه و دنباله قضایاش در بعضی جا داره، ولی بین عادی مردم سر تا سر زندگی پیغمبر بر همین عادی بود. تا آخر عمرم با یه سلسله منافقین ساخت، هی قرآن گفت معرفیشون میکنم و نکرد بالاخره و ساخت با اونا، با اینکه میدونست پیغمبر نه قضاوت هم نبود، همین قبول ایمانشون بود، تصدیق قولشون بود. منافقینی که میگفتن شهادت میدادن پیغمبرم میپذیرفت، بنابراین حالا میبینیم شأن نزول روایت خبر واحده، خبر علی ابن ابراهیم بود، ولی در اینجا شاهد بر این مطلب که حتی اخبار مزربه هم مزرب الغیر هم یجری، روایت گفتگوی امام صادق علیه السلام با فرزندش اسماعیل، روایت حریز نقل میکنه که لابنه اسماعیل یا بنی اما بلغک انه یشرب الخمر، مقدمش کال روایت رو بعد دو مرتبه مفصل خواهیم خوند، اینه که اسماعیل یه پولی داشت بخواست بده به یه کسی تجارت کنه، به امام صادق پدرش عرض کرد که من میخوام پولمو به فلانی بدم که بره باهاش تجارت بکنه. حضرت فرمودن این کار رو نکن، مردم میگن این شرب خم میکنه. گفت مردم میگن، بر من که ثابت نشده. رفت و پولشو به این داد، اینم خورد پولشو از بین برد. بعد حضرت اونو مذمتش کرده که اما بلغه که انه یشرب الخم قال سمعت الناس یقولون فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین یقول الله یصدق الله و یصدق للمؤمنین فاذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، وقتی مسلمان ها میگن فلانی شراب خوره قبول کن از اونا، یصدق للمؤمنین قبول کن، چیکار کن؟ نه صرفا اون چی که به نفع اون گویندگانه، اونو نفعی در این قضیه نداره، میگن فلانی شراب خوره، قبول کن لااقل در این حد که سرمایه تو دست اونا نده. پس قبول کن قول اونا رو ولو به ضرر این شخص دیگر واقع می شود، این قول اونها یزر رو به قوله عدم و نفع آثاری داره براش، عدم و نفع این میتونه با این سرمایه به دست بگیره سود ببره یا بخوره کلشو، این عدم و نفع
نده سود ببره.
حالا دنباله روایت حالا اینی که لا یعتمنو، بر او اطمینان نکن، ایتمان نکن، خود این ایتمان نکردن برای یه شخص کنه یه نوع توهینه به اونه و در این حال این رو میپذیره. امام میگه ایتمان به اون شخص نکن. شیخ این اشکال رو متوجهه که به حرف خودش وارده و در این حال یتفصیمه، میگه به این که در این قضیه از باب اذن بودن و خیر للمؤمنین نیست، بلکه از باب حمل فعل مؤمن علی الصحت، قبول قول مسلمین اذا شهد اندکر چنین فصدقهم، از باب حمل فعل مسلم بر صحت کما فی قولهی، مثل یه روایت دیگری که داریم، یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک ف فإن شهد عندك خمسون قسامه أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبه. اگر یک کسی رو 50 نفر گفتن فلان کسی همچین حرفی زده، خودش آمد گفت من این حرف رو نزدم، او رو تصدیق کن و اون 50 نفر رو قولشون رو ندیده بگیر، و این از قبیل هم به اصطلاح حمل فعل مسلم بر صحت لل حکم به تطابقه للواقع. این بیانی که شیخ میکنه برای فرار از این اشکال. آیا واقعا روایت اسماعیل همین جوره و صرفا از باب حمل قول مسلم علی صحت بدون آثار دیگر همون اندازه است یا نه؟ و علاوه بر این، ضمن خوندن این روایات یه مشکلات دیگه نصیبمون میشه. هم این روایت یا ابا محمد کذا، 50 نفر میگن فلانی اینو گفت، خودش میگه نمیگم، قول خودشو قبول کن، قول اونا تکذیب کن. یعنی چی؟ فکذبهم فصدقهو و کذبهم. این یعنی چی؟ بعدم خود این آیه اذن با توجه به این روایت اسماعیل، یا بنی ان الله تعالی یقول کذا و معناشم اینه پس اعتماد نکن، حالا با جملاتی که بعدش داره که خواهیم دید روایت را، این معناش چی میشه؟ و مجموعا از این آیه چه میتونیم برداشت بکنیم؟ انشاءالله فردا بیاریم.